بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز و شکرگزار توفیق هستیم که خدمت دوستان باشیم و به دعوت دوستان دانشگاهیان اصفهان خدمت مردم شریف اینجا برسیم و عرض ادب بکنیم هم به شما و در حضور شما عرض ادب بکنیم دست جمعی به سه بزرگواری که در این هفته در سوگ اونها می نشینیم: پیامبر اکرم، امام حسن مجتبی و حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله علیهم. امیدوارم که عرایض من خستتون نکنه و میخوام در این فرصتی که خدمتتون هستم، یکی از مهمترین مسائلی که اون روز و امروز در فهرست مهمترین مسائل عام البلوای بشری بوده و هست و خواهد بود اشاره بکنیم و ببینیم که چه رابطه ایست و آیا اساسا رابطه ای هست بین اون چه که در ادیان مختلف به نام معنویت خونده شده با عقلانیت و عدالت. یعنی صورت مسئله این بحثی که امشب خدمت رفقا هستیم این است که چه نسبتی است بین معنویت، عقلانیت و عدالت در فرهنگ معنوی اسلام و فرهنگ‌های دیگری که در شرق و غرب دنیا امروز حضور دارن. اگر تاریخ رو، چه بخش‌های خوب و چه بخش‌های بد اون رو با حرکت اسلوموشن و آهسته آهسته بتونیم دوباره ببینیم، اون وقتی که از نتایج بسیار مهم و تکاندهندهی که از تاریخ تحولات اجتماعی میتونیم بگیریم این است که با هر وسیله ای به هر هدفی نمیشه رسید. این جمله بسیار کلیدی است. خیلی از منازعات نظری و عملی در طول تاریخ سر صحت یا عدم صحت این جمله در گرفته. آیا نسبتی است بین وسیله و هدف؟ آیا با هر وسیله ای به هر هدفی میشود رسید یا نمیشود؟ این سوال ظاهرش ساده است، ممکنه در مقام گفتگو هم پاسخهای ساده ای بهش داده بشه، اما واقعیت اینه که بزرگترین اختلافات، درگیری ها، منازعات نظری و عملی بر سر همین مفهوم در تاریخ در گرفته و هنوز این مسئله مسئله امروز بشریت هم هست. این همون مفهومی است که امام با اون تعبیر مشهورش که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه در زمان جنگ خواست یادآوری کنه و در واقع داشت به ما توصیه میکرد که در روند مبارزات سیاسی، اجتماعی و دینی نباید پراگماتیست باشید، نباید ماکیاولیست باشید، نباید عمل زده و منفعت طلب بود. اگر مأمور به تکلیف دانستیم خودمون رو، نه نتیجه، موقع شکست مایوس نمیشیم و موقع پیروزی مغرور نمیشیم. و مفهوم این عبارت این بود که بدانید که کلاهبرداری های بزرگ تاریخ دقیقا وقتی اتفاق افتادن که این سنخیت بین روش ها و ارزش ها دانسته نشده یا رعایت نشده و در نتیجه با بهترین شعارها بدترین قطعات تاریخ بشر ساخته شده. خیلی از این آدم هایی که آدم های بدی میدونیم اونا رو ما در تاریخ و در معرض نفرین بشریتن، اینا شعارهای بسیار خوبی داشتن، شعارهایی که در اون دوره و در این دوره حتی ممکنه قابل توجیه و قابل دفاع باشه و همه مشکلات در مسائل نظری و در شعارهایی که داده می شده نبوده، گرچه در موارد اینجوری باشه. شما اگر اون مفاهیم سیاسی اجتماعی که بشریت رو تا به حال دنبال خودش کشونده تا الان
به دقت اونها رو شالود و شکنی بکنید، باز خواهید دید که بسیاری از تلاش ها و فراخوان های تاریخی، بسیاری از این نعره کشی ها و نعره زنی ها در طول تاریخ، اگر به دور از هیاهو و در خلوت تعقل بشن، اینا قابل دفاع نیستن، مقدار زیادی سوء تفاهم در اونها هست و هزینه زیادی برای این سوء تفاهم ها پرداخت شده، ولی بشر دوباره سر جای اولش بوده بعد از همه هزینه هایی که پرداخته. همون قصه خره عصاری میکرد و بعد روغنی که میداد بیرون برای چرب کردن سیبیل بعضی ها بود که در طول تاریخ سیبیلشون با دسترنج همین ملت هایی که فریب این شعارها رو خوردند و جوامعی که بازی خوردند چرب شده. و امروز دوباره ببینید که بشریت قرن 21 رو چقدر بد شروع کرده و معلوم نیست که بالاخره میخواد چه چیز رو از چه چیز نتیجه بگیره و نتیجه خواهد گرفت. ما هنوز با چنین جهانی روبرو هستیم، جهانی که روبرو شدن با اون به طرز وحشتناکی شرم‌آوره، درست مثل گذشته های سیاهی که از تاریخ برای ما نقل شده. ولی ما به موهبت اون گستاخی که داریم و باید داشته باشیم با این جهان باید روبرو بشیم و اون رو به درستی تفسیر کنیم و بعد هم در حدی که میتونیم اوضاع رو تغییر بدیم. اوضاع بشر هم خیلی تغییر نکرده نسبت به قرنها و هزارهای پیش، ابزار بشر تغییر کرده نه خود بشر. یه افسانه ای ساختن به نام بشر جدید، اما بشر جدید همون بشر قدیمه با ابزارهای جدید. و یکی از دروغهای هیجان انگیزی که همیشه به ما گفتن و بازم میگن اینه که ما یه چیزی به نام بشر جدید داریم در دنیا که اساساً و مبناً با بشر قدیم متفاوته، در حالی که داریم میبینیم که ابزار کار این بشر جدید هنوز و همچنان همون پنجه شیر و دندان گرگ و دم روباه هست که بود در یک دوری. و نه فقط در عرصه سیاست و جنگ، در عرصه اقتصاد و فرهنگ هم امروز در دنیای بشری وضعیت همینه. امروز تو صحنه اقتصاد جهان هم رابطه ها رابطه گرگو میشه. در عرصه فرهنگ هم صداهای کلفت بر صداهای منطقی غلبه کردن و اونقدر مزخرفات تو کاسه سر ما و بشریت ریختن که دیگه جا برای حقیقت و برای کلمه حق تنگ شده. حتی معنویت هم که موضوع صحبت امشب هست، امشب ما خدمت دوستان، حتی معنویت رو هم به نفع صاحبان قدرت و سرمایه و رسانه مصادره میکنن و علیه حقوق مردم استعمال میکنن. در واقع ما بشریت اسباب بازی بزرگترهای جهان شدیم، ما اسباب بازی اونا شدیم و به نظر میرسه که اگر جای خودمون رو امروز و همین امروز به درستی تشخیص ندیم و تعیین نکنیم و مسئولیتی که امروز باید ما به عهده بگیریم به عهده نگیریم، مجبور خواهیم بود با طرح‌های پر از تناقض در زندگی و خانواده و بازار و مدرسه و دانشگاه و رسانه و حکومت سر کنیم. اون بخش دوم این افسانه بشر جدید که الان خدمتتون عرض کردم این است که به ماها میگن شما بشر سنتی هستید هنوز و در دوره گذار هستید از سنت های خودتون به مدرنیته ما، و این گذار قهری و قطعی است و اجتناب ناپذیره و هر تلاشی و مقاومتی در برابر اون مذبوحانه است. و در واقع با این گذار قهری و تاریخی همون تعبیری است که یک دوره با مبانی به اصطلاح جبر هگلی و مارکسیستی راجع به تاریخ بحث می‌کردن، امروز تبدیل شده به جبر لیبرالیستی و سرمایه‌داری در تاریخ. و لیبرالیسم هم ارزش‌های خودش رو به همون روش فاشیستی داره در دنیای بشری تعقیب می‌کنه، در حالی که این فرهنگ حاکم بر جهان عمر خودش رو کرده و امروز باید به فرهنگ دیگری اندیشید که معنویت، عدالت و عقلانیت رو یک جا و یک کاسه بفهمه، تفکر توحیدی، جامعه توحیدی و اقتصاد توحیدی رو به هم گره بزنه، احکام و اخلاق دین رو نه جدا جدا بلکه یک جا جمع بندی کنه و با هم. و واقعیت این است که حالا از این روایت به خدمتتون میخونم همین برمیاد، و واقعیت اینه که حتی اگر کسانی بتوانند تک تک احکام دین رو اجرا بکنند اما بدون توجه به هدف و رسالت دین و بدون توجه به فلسفه دین اجرا بکنند، باز به الگوهای برتر یک جامعه دینی و حکومت دینی نخواهند رسید. میوه‌هاش یا نارس و کال خواهد بود یا پوسیده از درخت خواهد افتاد. اگر به ارتباط نظر با عمل، ارتباط معنویت با عدالت و ارتباط این دوتا با عقلانیت باز هم کم توجهی بکنن نسل جوان مسلمان در کشورهای اسلامی، باز نتیجهش همین خواهد بود که الان هست. یعنی اعتقاد و بی‌اعتقادی ما مساوی است، اعتقاد و بی‌اعتقادی ما مساوی است، چون ما در هر دو صورت یه جور زندگی میکنیم، ما در هر دو صورت یک جور مدیریت میکنیم، یک جور لباس میپوشیم، یک جور حرف میزنیم و یک جور تجارت میکنیم. همین مثال معنویت رو که من میخوام مستند کنم به روایات این سه بزرگوار، پیامبر اکرم، امام حسن و حضرت رضا سلام الله علیهم، همین مثال معنویت رو من الان میخوام بپرورونم که معنویت در منطق این سه بزرگوار چیست، در منطق شرق و غرب همین امروز معنویت چجوری معنا میشه. معنویت شرق، معنویت آسیایی، عرفان آسیایی یک نوع مخدره، یک والیوم اجتماعی است و واقعا تریاک توده هاست. معنویت شرق و آسیایی توجیهگر ستم و عامل عقب ماندگی ملت های شرق. از اون طرف اون چی که به نام معنویت مدرن در غرب نامیدن، چون اون معنویت مسیحی دینی مدت هاست ریشش در غرب زده شده، بجاش از قرن به خصوص 19 به این طرف تو 150 سال اخیر یه معنویت سکولاریستی درست کردن برای که کار مسکن رو برای بشر صنعتی در اونجا بکنه، بدونی که به ریشه های عقلانیش توجه بکنن و به لوازم حقوقیش. یعنی رابطه معنویت از یک طرف با عقلانیت قطع شده، از یک طرف با عدالت قطع شده، یه چیزی اون وسط به نام معنویت قلابی و ساختگی درست شده. در واقع یه صنعتی، خودش یه صنعته، یه صنعت معنویت، تکنولوژی معنویت، کارش هم آرامش دادن و تخدیر اعصاب کسانی است که دیگه توجیهی برای زندگی کردن ندارن و معنایی برای زندگی نمی‌بینن، میخوان معنا بتراشن برای زندگی. یه توجیه معنویت مدرن غرب یه توجیه مالی خولیایی است به نفع دنیا پرستی و در واقع حکم او دسر بعد از بلعیدن خوک سرمایه داری رو داره در فرهنگ مدرن غرب. و یه جایی من این تعبیر عرض کردم، به نظرم تعبیر قابل تأملش که این آیه کریمه که هم کلو و شربو درش هست هم لا تصرفو درش هست، تعبیری که من ازش کردم اینه که کلو و شربو رو میشه گفت خطاب است به معنویت شرق، خطاب به عرفان آسیایی که فکر میکنن که معنویت مساویست با تارک دنیا بودن، مساویست با ترک عقلانیت، ترک و ترک عدالت. لا تصرفو خطابش به غرب سرمایه‌داری است، خطابش به فرهنگی است که رابطه‌شو هم با معنویت و هم با عدالت قطع کرده و اسم خودش رو گذاشته عقلانیت، و خطاب به سرمایه داری اسرافگر حد ناشناسی است که امروز دچار خلاء معنوی شده و معنویت سفارش میدن همونطور که پیتزا سفارش میدن. فرق معنویت اسلامی با معنویت شرق و غرب در چیه؟ الان یک مکتب رائج در غرب که به اسم معنویت مدرن یا معنویت سکولاریستی در غرب ازش تعبیر میکنن مطرحه، مکتب روحگرایی یا به اصطلاح معناگرایی، اسپریچوالیزم به اصطلاح ازش تعبیر میکنن، یک گرایشی است که از یک طرف ریشه های معرفتی و ریشه های معرفتیش زدن، از یک طرف ریشه های وجودی و انتولوژیکش رو قطع کردن و بعد دیدن با این نیاز شدید فطری بشر به معنویت او رو چه کارش بکنن. این فشار میترکونه جامعه رو و فرد رو و شروع کردن به ساختن معنویت های ساختگی، معنویت دنیوی و اختراع معنویت. عرض کردم واقعا اینجوریست، یعنی معنویت سفارش میدن همطور که پیتزا سفارش میدن تو فرهنگ سرمایه‌داری سکولار. این اسپریچوالیزم یا معنویت گرایی که در غرب به وجود آمده پشت به معنویت توحیدی و انبیایی، یه معنویت منتاج شده است، یه تیکه از هندویزم و بودیزم برشن با یکی که از مسیحیت مخلوط میکنن، مبانی الهادی قشری پوزیتیویستی رو میذارن روش، مصالح و آجر اگزیستانسیالیستی کار میذارن، یه چیزی سر هم بندی میکنن که بشه یه جوری بهشون آرامش بده بدون اینکه از اونا عمل بخواد، بدون اینکه قانون و اخلاق و ارزش گذاری داشته باشه و بدون اینکه از اونها عقیده به چیزی رو بطلبه. یه معنویت بدون هزینه، یه در واقع سرویس معنوی دادن، سرویس معنوی دادن. حالا شما این مقایسه خواهید کرد با معنویتی که از قول پیامبر اکرم و حضرت امام حسن و امام رضا سلام الله علیهم من خدمتون عرض میکنم که معنویت ساختگی غرب و اون تریاک معنوی شرق و آسیایی در یکی دو قرن اخیر خواستند جای عرفان و معنویت انبیایی و توحیدی رو بگیرند و امروز به بن‌بست رسیدند. خود غربی ها میگن این معنویتی که ما ساختیم یه جور یه امر ذهنی فردی است، یه سوبژکتیویتی است بدون اینکه هیچ مابعضاء واقعی عینی داشته باشه، خودشون رو میگن و در این حال ازش آرامش میخوان. از این امامزاده توقع دادن آرامش به بشریت رو دارن و معلوم نیست که چجوری و چرا اصلا این میتونه چیزی که هیچ مابعضاء عینی و ابجکتیو نداره، هیچ ریشه واقعی نداره و قابل توجیه عقلانی هم نیست، ارتباطی هم با عدالت و حقوق بشر نداره، تکلیف هیچ چی رو معلوم نمیکنه، نه تکلیف حقیقت رو، نه فضیلت رو و نه عدالت رو، چجوری میخواد به بشر آرامش بده. و بعد با این طبیعی است که اون آرامش ایجاد نشد و امروز با مواد مخدر و LSD و حشیش و ماریجوانا و اینا میخوان به آرامش و به معنویت برسن. و واقعیت هم همینه، یعنی وقتی در یک جهان فکری اولا آمدید از طبیعت معنویت زدایی کردید، از جهان معنویت زدایی کردی، از ذهن بشر، عقل او، از جان و حیات بشر و حتی از طبیعت بشر، از همه چیز آمدی معنویت زدایی کردی و گفتی همه چیز رو تفسیر سکولاریستی ازش دادی و گفتی تنها فرق بین انسان و حیوان فرق در فیزیولوژی ایناست و اونم حتی الان اخیراً که نه، در واقع تو همین موج سوم جریان‌های زیستشناسی و روانشناسی در غرب حتی همین هم منتفی شد، یعنی گفتن حتی بین آناتومی انسان و حیوان هم هیچ فرقی وجود نداره. وقتی این همه گفتی تفاوتی وجود نداره، وقتی گفتی روح رو و فطرت رو انکار کردی، وقتی معاد رو انکار کردی، مبدع رو انکار کردی، چجوری میتونی و با چی فرمول جادویی، با چه وردی میخوای به بشریت آرامش بدی؟ این معنویت طبیعی است که یک شوخی و دروغه. حالا این معنویت رو باید مقایسه بکنید، حتما مقایسه بکنید با عرفان و معنویت قرآنی. قرآن بزرگترین معجزه پیامبری است که ما الان عزادار او هستیم. همین قرآنی که از یک طرف توی دعوت معنوی میگه سجده کن و نزدیک شو و تو خلوتترین ابعاد زندگی فرد دخالت میکنه، همین قرآن میگه به ثروتمندان جامعه که حقوق محرومان رو نمیدن از طرف من، یعنی از طرف خداوند، وعده عذاب بدهید. این معنویتی که تو فرهنگ اسلامه، تو فرهنگ پیغمبر و امام حسن از پرزاست، این معنویت ارتباطش با عدالت و ارتباطش با عقلانیت و معرفت. معنویت اسلامی یک معنویت سمبولیک نیست، یک چیز فانتزی نیست. معنویت اسلامی مال آدمای بیکار نیست که باید تو بیکار باشی تا بتونی معنوی باشی. معنویت اسلامی یک شغل نیست، مقدس بودن یک حرفه نیست که یه عده‌ای عارف حرفه‌ای باشن، مقدس حرفه‌ای باشن و بقیه زندگی سگی بکنن. عرفان و معنویتی که پیغمبر و امام حسن حضرت رضا آوردن، معنویت و عرفانی است که مراتب داره، مراتب بالا و پایین داره، اما در توده‌ترین، پایین‌ترین و عادی‌ترین رده توده‌های مردم و در عادی‌ترین مسائل زندگی و مادی‌ترین ابعاد زندگی معنویت حضور داره، میتونه حضور داشته باشه. تو فرهنگ، توی معنویت اسلامی ما عارف حرفه‌ای نداریم. عرفان یه شغل نیست. مقدس حرفه‌ای نداریم که عرض کردم بقیه زندگی غیر عرفانی بکنن و یه عده‌ای بیکار باشن تا بتونن عارف باشن. تو منطق این ستا بزرگوار همه چیز به هم مربوطه. یک شبکه است. هیچ حکمی، هیچ موعظه و هیچ قانونی منعزل از بقیه احکام و مواعظ و معارف دین نیست. این معنویت یک وزنه آویزان از بشر موی دماغ مردم نیست. این معنویتی که اسلام منادی اونه، معنویت در حاشیه زندگی نیست، معنویت در متنه. ولذا معنویت اسلام قابل سکولاریزه شدن نیست و تفکیک از مادیت نداره. تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست که بگن یه بخشی از زندگیتون معنویه یه بخشی دیگه‌اش مادیه، بلکه همه ابعاد زندگی از ازدواجش و کارش و درس خوندنش و حتی تفریح رفتنش و خوابیدنش و اینا همه میتونه معنویت باشه اگه گره بخوره با اون معنای اصلی زندگی که انبیا آوردن. عرفان شرقی و آسیایی، معنویت بودایی و برهمنی که داره تبلیغ میشه، درویش بازی‌های انگلیسی، عرفان مسئولیت گریز، عرفان انزوا طلب، عرفان مالی خولیایی، عرفانی که با مواد مخدر میشه تقویتش کرد و با شراب و با سکر و با حماقت، یه چنین عرفانی که در واقع یه جور عیاشی معنوی است، یه جور لذت طلبی روانی است، در واقع یه جور دنیا طلبی است. این نوع معنویت یک معنویتی است بدون برنامه برای زندگی، معنویت گریز، معنویتی که یا راه مرگ رو نشون میده و با زندگی کاری نداره، یا اگر از نوع معنویت سکولار دنیوی غربه، در واقع معنویت مادی است و معنویت نیست. عالم رو، عالم معنا رو اصلا مجازی میدونه و آخرت رو مثل مد لباس برانداز میکنن. تو اون نوع معنویت که شما اگه آثار و کتاباشونو بخونید ببینید همینجوری به معنویت نگاه میکنن. نگو به درد معنویت سکولار، معنویت مدرن به درد کسانی میخوره که دنیا رو چلونده باشن، بعدم یه شکم یوگا برن برای که خستگیشون برطرف بشه و اون چی که خوردن هضم بکنن تا دوباره سر صفحه سرمایه‌داری بشینن و دوباره ببلن. این معنویت توی عالم، تو عالم اینجوری معنا میشه و کارکردش همینه. و لذا اونا میگن از حق یا باطل بودن معنویت صحبت نکنید، بگید به اصطلاح کارکرد معنویت چیه، فایده مادیش چیه، فونکسیونش چیه. اما تو فرهنگ اسلامی که راجع به او میخوام الان صحبت بکنم و روایات رو براتون بخونم، اهداف معنوی با روش‌های غیر معنوی قابل تعقیب نیست. کسانی تو جامعه ما هستن که میخوان معنویت رو با دموکراسی لیبرال، معنویت رو با اقتصاد سرمایه‌داری کنار هم به هم پیوند بزنن، سرهم بندی کنن، مونتاژ کنن. به اونا عرض میکنیم که بعضیاشون در قدرت هم هستند، به اونها عرض میکنیم که این معنویتی که شما میگید ازش دم میزنید میتونه از نوع بودایی یا عرفان سرخپوستی یا اسپریچوالیزم مسیحی باشه، اما نمیتونه معنویت قرآنی باشه. معنویت اسلامی رو باید یه جوری بفهمید که هم با عقلانیت هم با عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصادی جور در بیاد، به هم مربوط باشن و از هم لاینفک. معنویت اسلامی معنویت پشت ابرها نیست، انتزاعی، غیر عملی، منحصر در خواص نیست. همون خدایی که در این فرهنگ تو مکتب پیغمبر، همون خدایی که از ما معنویت میخواد و تهذیب نفس میخواد و خلوص نیت میخواد و توجه شبان روزی به آخرت میخواد، همون خدا اعلام میکنه که کسانی که طلا و نقره در جامعه انبار میکنند و اون رو مازاد بر نیازشون رو به محرومین جامعه و به فقرا و مستضعفین جامعه نمیرسونند، اونها رو از طرف خداوند به عذاب دردناک تهدید کن. این خدا به پیغمبرش میگه، پیغمبر میگه من آمدم برای تهذیب نفس مردم، برای معنویت آمدم. اگه برای معنویت آمدی این چه پیامی از طرف خدا آوردی؟ پیام اینه: الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اونها که طلا و نقره گنج میکنند، اونها که سرمایه و دلار انبار میکنند و اون رو در راه خدا و به نفع محرومین، به نفع طبقات پایین جامعه انفاق نمی کنند، اونها را به عذاب دردناک بشارت بده. به اونها بگو که این سکه های طلا و نقره‌ای که دارید جمع می کنید و در راه خدا و در راه محرومین خرج نمی کنید، این سرمایه ها و پول ها، این سکه ها داغ عذاب خواهد شد در پشت و پهلو و کمر شما. این سرمایه ها را دارید علیه خودتون جمع می کنید. این همون فرهنگی است که امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی که از حضرت صادق نقل شده فرمودن گاهی بعضی از پولدارا، سرمایدارا در جامعه میبینن در قیامت در نامه اعمالشون زنا نوشتن، دزدی نوشتن، در حالی که در تمام عمرشون مرتکب اون کار نشدن. بعد اونجا میفرماد که در قیامت اینا میپرسن که ما کی این کارا رو کردیم که تو نامه اعمال ما نوشتید زنا و دزدی و اینا رو کی کردیم؟ جواب میدن که تو نکردی ولی باعثش شدی، یا میتونستی مانعش بشی و مانع نشدی، برای که تو فامیلت، تو محلتون، تو روستای تو، تو شهر شما دختر و پسر جوانی بودن، احتیاج به ازدواج داشتن، به خاطر مسائل مالی فقط نتونستن، به خاطر 500 هزار تومان پول، به خاطر 1 میلیون تومان نتونستن ازدواج کنن و ضعیف بودن و کارشون به روابط نامشروع کشید، تو هم در اون زنا شریکی، تو هم در اون دختری که به خاطر فقر سر خیابون وای میسته تا ماشینا جلوش ترمز بزنن سوارش کنن، تو هم تو زنا شریکی. تمام سرمایه‌داران جامعه و تمام دولت مردان جامعه تو اون زنا شریکن، اونایی که میتونن کاری بکنن و میدونن و نمیکنن، اونایی که نمیتونن یا نمیدونن حسابش جداست. تمام کسانی که قدرت، رسانه و ثروت در اختیار دارن و در برابر این مسائل میبینن و سکوت میکنن، مماشات میکنن، اینا بدونن که طبق روایت امام صادق علیه السلام به چقدر زنا و دزدی در نامه عمل اونا نوشته شده و باید جواب بدن. دنیا اینجوری هم که ما خیان کنیم خرطوخر نیست. معنویتی که امام صادق و امام باقر و امام سجاد آوردن یه همچین معنویته، بیخ خیر همه ما رو میگیره. معنویتی که اینا آوردن اینه که او امام حسن که سلام الله علیه که 25 سفر حج پیاده رفت، 25 سفر حج از مدینه به مکه پیاده رفت و نقش شده در زندگی امام حسن علیه السلام که بسیاری روزها روزه بود و شبها تا صبح در حال تفکر بود یا میگریست و هنگام از آن رنگش میپرید و بدنش میلرزید و مظهر آرامش بود و این آرامش محصول یقین بود، نه محصول تلقین و نه محصول شک، چون با شک آدم به آرامش نمیرسه، برخلاف ایمان مدرنی که ازش بحث میشه. آقا ایمان با شک قابل جمعه، ایمان احتیاجی به یقین و احتیاجی به معرفت و عقلانیت نداره. چطور میشه با شک رسید به یک همچین آرامشی؟ همین امامی که مظهر یه همچین معنویتیست امام حسن، ببینید چی میگه. این روایت از امام حسن علیه السلام، میگن که من وقتی یک انسان محتاج یا فقیر به من میرسه و از من چیزی میخواد، وقتی در چشم او نگاه میکنم، این روایت مال امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من از نگاه در چشم انسان محتاج و گرسنه‌ای که نزد من آمده میترسم که در قیامت خداوند به خاطر همین مقداری که او احساس حقارت میکنه پیش من، داره تو چشم من نگاه میکنه، از من میخواد یه چیزی بخواد، من میترسم خداوند به خاطر همین مقدار حقارت که من نمیخوام تو چشمش ببینم ولی میبینی هست، من رو عذاب کنه. من از عذابی که در آخرت به خاطر همین مقدار حقارت در چشم یک انسان ممکنه ببینم و هست میترسم. این معنویتی که انبیا و اولیا ما آوردن و از ما خواستن، معنویتی که چون قرآن بزرگترین هدیه پیغمبره، یعنی بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآنه، قرآن و معنویتی که پیغمبر آمده برای او، قرآن است که میگه تو سوره یاسین اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به سرمایه‌داران و ثروتمندان جامعه گفته میشد، گفته شد که از اون چه که خدا به شما داده انفاق کنید، یک کمیش هم بگذارید مازاد بر نیازهاتون، یک کم جفت و لگد کمتر بندازید و مازاد بر نیازتو به خانواده‌ای که داره متلاشی میشه از فقر بهش برس. وقتی اینو بهش گفته شد چی میگن اینا؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه، میگن خب اگه خدا میخواست سیرشون میکرد، کسی که خدا نخواسته سیرش بکنه، اگه خدا میخواست سیرش میکرد من بیام سیرش بکنم، به من چه؟ این شکمش صاحب داره، خدا خواسته این فقیر و گرسنه باشه. اینایی که هر نوع فقر و فساد و تبعیض و نامردی و جنایت رو میگن قسمته، تقدیر الهیست، خدا اینجوری خواسته. خب قرآن داره جواب میده، میگه اینا قسمت نیست. خود قرآن میگه قسمت همه شما رو خداوند براتون فرستاده، میگه رزق همه رو خداوند فرستاده، چون رازق و رزاقه، خدا میگه رزق همه تون رو من فرستادم. اونایی که رزقشون بهشون نمیرسه، یا دارن تنبلی میکنن نشستن تو سایه که رزقشون بیاد، یا یه عده رزقشون رو قاپیدن و دزدیدن، دیگه اینا رو که به حساب خدا نباید بنویسی که. میفرماد بعد میفرماد اینا کافرن، خیلی تعبیر عجیب، میگه اینا کافرن که به مؤمنین میگن، مؤمنین بهشون میگن انفاق کنیم، اینایی که میگن اگه خدا میخواست اینا رو سیر میکرد، قرآن میگه اینا کافرن، در حالی که اینا کفر به معنی الهاد نیست، چون خودش داره میگه چی؟ داره میگه خدا دیگه، داره میگه اگر خدا میخواست بهش میداد. این معلوم میشه ملحد نیست، این کافر، این کافر است که خدا رو قبول داره ولی قرآن بهش میگه کافر، برای که داره میگه که دخل بهش میگن آقا به محرومین جامعه کمک کن، این میگه که اگه خدا میخواست خودش میکرد، قسمته. قرآن میگه اینا کافرن، کسی که حرف میزنه این منطق، منطق کفره. ان انتم الا فی ضلال مبین. وقت این نمیگه که بله خدا قسمت اون فقرا رو فرستاده اما سهم روزی اونا رو شما خوردین، سهم اونا رو فرستاد ولی تو بالا کشیدی، این ماشینای گران قیمت و این کاخهایی که توش زندگی میکنی، این سهم هموناست که شما بالا کشیدید، این رزق اوناست. و اگر خدا به یک کسی بیشتر داد، معنیش نیست که خودش باید بخوره تا خفشه، معنیش اینه که مازاد بر نیازش، که مال اون نیست شرعا، اون مقداری که نیاز داره خودش و خانوادهش تفریح و زندگی و در یک حد، نمیگم در حد زهد و ریاضت، در یک حد متوسط و خوب زندگی بکنه، اما مازادش که دیگه نباید که چیز کنی، مازادش مال تو نیست، روزی اوناست، باید بهشون رد کنی. اون میگه اگه خدا میخواد خودش میداد. قرآن هم میگه این کافره، کسی که این حرف رو میزنه کافره. قرآن میگه لا یحسبن سوره آل عمران آیه 180، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. اونایی که خدا بهشون مال داده، اونایی که ثروتمندند قدرتمندند ولی بخل میکنند و به دیگران و به محرومین جامعه که دارن جلوی چشم اونها پرپر میزنند و اونها نمیرسونند، فکر نکنند که این به نفع اونهاست، بل هو شر لهم، این شر است برای شما و وبال است. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، در قیامت اموال طوق آتش و گردنبند آتش بر گردن شما خواهد بود، که آرزو میکنید کاش این اموال رو نداشتید، اونجا آرزو میکنید که کاش این اموال نبود، کاش فقیر بودید. چون قرآن سه جا روی سرمایه و ثروت دست می، قرآن ضد ثروت نیست، قرآن از ثروت و سرمایه و پول تعبیر کرده به خیر. تو دعاهایم به ما میگن از خدا خیر بخوام، بگو خدای به ما رو مرفه کن، ما رفاه میخوام، زندگی خوبی میخوام. اسلام ضد پول و ضد سرمایه نیست، چون ضد دنیا نیست، چون ضد طبیعت نیست. اما از کجا آورده ای و کجا خرج میکنی، یعنی این رو اینا حساسه. تولید ثروت یه کار اسلامی، چون بعضی هم فکر میکنن وقتی علیه سرمایه دار و پول دار و اینا بس چیزی میکنی، معنیش اینه که آقا پس همه فقیر باشیم، گدا باشیم، کسی تولید ثروت نکنه، کسی کار نکنه. نه، تولید ثروت یعنی اونایی که دارن تولید ثروت میکنن، کار میکنن، کار صنعتی، کشاورزی، علمی، اونایی که دارن رشد و رفاه اقتصادی برای جامعه ایجاد میکنن، اونا پیش خدا ارزشمندن، یک عبادت. زهد معنیش نیست که ثروت تولید نکنه، ثروت باید تولید کنی، چون اگه ثروت تولید نشه چجوری انفاق بشه؟ پس چیزی که نیست چجوری توزیع بشه؟ توزیع ثروت وقتی معنا داره که تولید ثروت باشه، پس تولید ثروت حتما باید باشه. زاهد باش معنیش نیست که مفخور باش، کار نکنین، ثروت تولید نکنین، توسعه نباشه، نه، معنیش اینه که همه اینا باشه. پس تولید ثروت یه ارزشه، به شرطی که از به طریق بیرون کشیدن لقمه از حلقوم دیگران و ظلم به حقوق دیگران نباشه، نامشروع نباشه. در مقام توزیع ثروت و مصرف ثروت میگن زاهد باش، تا میتونی تولید کن، ولی دیگه نگفتن تا میتونی هم بخور. قرآن جهاد مالی رو در کنار جهاد جانی قرار میده، میگه جاهدوا باموالکم و انفسکم. جهاد با مال مثل جهاد با جان ارزش داره. پیغمبر فرمود ببینید این معنویت داریم میخوام ببینید ارتباطش چجوریه با مسئله دنیا و مادیات و حقوق مردم. این روایت از پیغمبره، فرمود ما محق الایمان محق الشح شیئون، فرمود هیچی به اندازه شح و بخل، یعنی خصلت‌های آدمای پول پرست، هیچی به اندازه این بخل و شح و حرص ایمان رو از بین نمیبره و نمیسوزونه، هم ایمان خود و فرد رو، هم ایمان جامعه و اجتماعی رو، ایمان اجتماعی رو، یعنی ایمان بقیه رو، یعنی هم خودش بیدین میشه هم بقیه رو بیدین میکنه. این نحوه زندگی، حبس مال و خصلت‌های سرمایه‌داری که میخواد تمام دنیا رو تو مشت خودش بگیره، فشار بده، آبش رو بگیره، و از زیر آبم نچکه که بقیه چیزی را ندارن و زیر. این خصلت که مالکیت خصوصی خدای اوست و در رأس مقدساته. اینا دقیقا خصلت‌های حیوانی است که تو خیلی از ماها هست. بعد متاسفانه تو فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری آمده تئوریزه شده. تو فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تئوریزه میشه. یکی از پدران برجسته مکتب لیبرال سرمایه‌داری در واقع یعنی جان لاک میگه که هر کسی به فکر خودش باشد، خدا به فکر دیگران هست. این همین آیه‌ای که گفت وقتی بهش میگن انفاق کن میگه چی؟ میگه خب خدا هست دیگه، اگه خدا میخواد خودش میداد، چرا من بدم؟ تو دقیقاً ترجمه همین آیه است. تو این فرهنگ میگه اون مندویل که از نظریه پردازان برجسته توسعه مدرن غربه، میگه آقا این چیزایی که شما میگید از نظر اخلاقی بده، اخلاقای بد، مثلا میگید حرص، خودخواهی، نمیدونم اینا میگید بده، بخل، اتفاقا با همینا میشه یک جامعه مترقی توسعه یافته رو ساخت. اگه حرص نباشه، اگر خودخواهی نباشه که جامعه آباد نمیشه. ببینید تز نوع آبادی از توسعه از نوع سرمایه‌داری لیبرال که درست ضد توسعه از نوع انبیایی و دینی است. عین جملهش اینه، میگه رذایل فردی فضائل جمعی هن. میگه همین چیزایی که شما به عنوان رذیلت‌های اخلاقی فرد میگید که میگید اخلاق بده، همینا اتفاقا فضائل جمعی هن. یعنی جامعه رو، جامعه توسعه یافته رو همینجوری باید ساخت. همه باید گرگ هم دیگه باشیم، باید همدیگه رو له بکنیم تا جامعه آباد بشه. ولی اگه قرار باشه همه به فکر همدیگه باشن و مواسات و مساوات و اینا، که دیگه که چی؟ من دیگه چه انگیزه ای دارم که برم تولید ثروت بکنم؟ این راست میگه. اگه ما وقتی ما حیوانیم دیگه انگیزه نداریم برای تولید ثروت، مگر اینکه همه‌شو باید خودمون بخوریم. اما اگه تو مکتب پیغمبر و امام حسن و حضرت رضا تربیت شدیم که سخت تربیت بشیم، اگه اینجوری شد ندیگه شما میتونی کاملا تولید ثروت بکنی، در این حال اهل انفاق، اهل سخاوت، اهل برادری، اهل مواسات و مساوات با دیگران باشی. یعنی تو این فرهنگ اینا معنی نداره. قرآن میگه اون چی که دست شماست، تمام اموالی که دست شماست مال شما نیست. شما در اون اموال جانشین و نائب خدایین و خدا صاحب اصلی است. او بهتون میگه انفاقون باید بکنی. تو باید ببینی او چی میگه. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. یعنی تمام ثروت و قدرتی که دست شما هست مال شما نیست. شما امانت دارید، صاحبش خداست. اون وقتی میگه انفاقون باید بدی، مال تو نیست. مثل که شما به من یک کتابی چیزی بدید، بعد به من بگی آقا کتاب منو بده به فلانی، من میگم نمیدم. مال تو نیست که میگی نمیدی. او به تو داده در اختیارت، گفته مثلا 10 روز بخون تو خودت استفاده کن، بعدم که میخوای بده به دیگری. ما خیال میکنیم مالک اینایی، ما خیال میکنیم مالک اینایی، نمیدی. به این درست خلاف این آیه قرآنه. پیغمبر راجع به این تیپ ثروتمندان و اغنیا گفت، ببینید این تعبیر رو، اجسادهم لا یشبع، یعنی شکماشون هیچ وقت سیر نمیشه، هیچ وقت اینا سیر نمیشن، و قلوبهم لا تخشع، و دلهاشون هیچ وقت نرم نمیشه در برابر حقیقت. اینا سنگدلن و هیچ وقت هم سیر نمیشن. فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. مؤمنین اگر مؤمنید انفاق کنید. از چی؟ اولا از ما کسبتون، یعنی دستاورد خودتون، نه از مالی که از مردم بالا کشید با احتکار و گرانفروشی و رشوه و نامردی و راندخاری و دزدی. اولا مال خودتون باشه، ما کسبتون، یعنی دسترنج خودتون باشه. بعدم من طیبات ما کسبتون، از اون پاکیزه هاش بدید، نه از زباله هاش. ما وقتی میخوایم انفاق بکنیم به کسی، میگن اون آشغالی که میخوایم بزنیم توی آشغال دونی دیگه به دردمون نمیخوره، یک فقیر گیر میاریم میدیم بهش. قرآن میگه از اون پاکیزه های دسترنج خودتون بردارید بدید به دیگران، و هم بدون اینکه تغییر بشه. اون اینا ببینید، اینا فرهنگ معنویت انسانگرای اومانیزم اسلامی ایناست. ما اصلا اینا تو ماها واقعا کدومی که از اینا تو ماها مرسومه؟ ما مذهب تو ماها عبارت است از همین چند شب تو سال بیاییم و بشینیم یک دو ساعتی نوحه بخونیم و سینه بزنیم و پیرهن سیاه تنمون کنیم و اینا، یه کل مذهب تو ماها همینه، مذهب اجتماعی. در حالی که اصلا این چیزا نیست، یعنی توصیه به این چیزا نشده توی یک روایت. ما روایتی نداریم در این مسائل. تمام آیات روایتی که از تو همین حوزه هاییست که داریم میگیم، هیچ کس به ما نمیگه اینا رو. من نمیدونم برای چی اینا رو نمیگن به ما، اینا رو برای چی به ما نمیگن که 95% قرآن و روایت ایناست. تو روایت میفرماد که پیغمبر فرمود لم نبعث لجمع المال، ما پیامبران برانگیخته نشدیم برای دعوت مردم به تکاثر و ثروت اندوزی و برای توجیه مذهبی بخور بخورها، ولیکن با اثنال انفاقه ما برانگیخته شدیم تا به بشریت درس انفاق بدیم. ما نیامدیم به بشریت درس آموزش بدیم که بخور تا میتونی خودت بخور به بقیه نده، چون خودشون بلدن همه ای رو. ما آمدیم به بشریت برانگیخته شدیم به بشریت بگیم آقا به بقیه هم بده، همش خودت نخور. ما اصلا برای این آمدیم. این چیزیست که بشر اگه ما بهش نگیم خودش نمیفهمه، سرش میندازه پایین، این خوک سرش تو آخر خودشه. ما آمدیم به بشر بگیم خوک نباش دیگه، آمدیم بگیم به فکر بقیه باش. لم نب اصل جمع المال، فلسفه دین این نیست که بیاد کنز و ثروت اندوزی و بهره برداری و مالکیت خصوصی بی اندازه رو اینهایی بیان توجیه مذهبیش بکنیم که آقا تو خودت میتونی تو هر چقدر دلت خودت میخواد همین کارو بکن، از هر جا دلت میخواد پول دریار، هر جا دلت میخواد خرج کن. اگرم دلت خواست وجدانت یکم مثلا یک زنبوری وجدانت رو نیش زد، دلت خواست از او آشغالای تاسوگری چیزی بنداز جلوی کسی که خودت راضی کرده باشی که دیگه ما معنوی شدیم. میگه ما برای اینه ما آمدیم به بشریت بیاموزیم با اسنال انفاقه، به بشر بیاموزیم که تو باید گردش ثروت تو جامعه باشه، باید مختارانه آزادانه خودت ثروتی که تولید کردی با دستانج خودت توزیع کنی، مازاد بر نیاز خودت و خانوادت. خود خانوادت تو تنگ دستی و مشکلات لازم نیست بندازی. حالا یه دی البته مقامات بالاتر دارن کارم میکنن، ولی از ماها نخواستن، گفتن خودت و خانوادت در آسایش متعارف زندگی شرافتمندانه داشته باش. اگر مازاد بر او درآوردی، ما انبیا آمدیم بهت بگیم که همش خودت بالا نکش. تو با لمن انفق الغصب و بذل الفضل، خوش آنان که میان روانه انفاق میکنند و مازاد بر نیاز خود و خانوادهشون رو در اختیار خانواده های محروم دیگه قرار میدن. خوش آنان، آنان در بهشت، آنان در بهشت با منند. یه معنویت، معنویت پیغمبر آورده اینه. پیغمبری که حتی تو جنگ میفرمود که شب حمله نکنید، برای که زن و بچه ها خوابیدن با سرصدای درگیری و شمشیر زن و بچه ها از خواب بیدار نشن، برای که از خواب بیدار نشن. معنویتش اینجوری که مواظب تو جنگ خواب یک زن و بچه از خواب نپرن. یه مر عرفان، نه عرفان آسیایی شرقی و نه عرفان مدرن سکولار غربی، عرفانی که انبیا، عرفانی که پیامبر اکرم آورده، این عرفانه که فرمود مبارزه با فاصله های طبقاتی انفاق یعنی این دیگه. به علاوه این که دهنده خودش رشد میکنه، گیرنده هم تغییر نشه. چون بعضی ها میگن تو اون فرهنگ یه چیزم هست، میگه آقا ما چیزی به نام منافع عمومی نداریم، مصالح عامه، عدالت اجتماعی را همه کلمه های انتزاعی ساختگی شاعرانه که یه عده ساختن یه عده هم بازی خوردن. منافع عمومی چیه؟ منافع عمومی چی یعنی چی؟ سخاوت، اخلاق، اینا یعنی چی؟ کو زیر دست من که نمیاد، ارزش هایی که میگید کو، ولی سکه تو دست میاد، قشنگ میشه وراندازش کرد، میشه زیر دندون گذاشت، فهم قلابی واقعی این عمل میشه، ولی ارزش ها کجا میشه این کار رو کرد باشه؟ انبیا آمدن بگن آقا ما آمدیم بهت بگیم اون چیزی که لای دندونت نمیتونه بذاری بفهمی قلابی یا واقعی، او اتفاقا واقعی تر است از این سکه ای که دستته. آمدیم به اونا ایمان بیاریم، به ارزش های نادیده، به غیب، ایمان به غیب، ایمان به غیب یعنی به چیزی که لمس نمی کنی ولی واقعیت داره. سعادت و شقاوت خودت و جامعه در دنیا و آخرت به اون مربوطه. اونا میگن که آقا هر انسانی ذاتاً به فکر خودشه، چیه شما میگید انفاق، ایثار، رعایت حقوق دیگران، عدالت، اونا چی حرفا میگید؟ مثلا انسان ذاتاً حیوانه، به فکر خودشه. پیغمبر میگه عیبی نداره به فکر خودش باشه. اتفاقا ما وقتی میگیم که انفاق بکن، برای که به نفع خودته. این انفاق و زکات یه فایده مادی برای دیگران داره، برای فقرا، اما یه فایده بزرگتر معنوی و انسانی برای خود او کسی داره که داره انفاق میکنه. میفرماد اصلا چون به نفع خودته بهت میگم انفاق کن. اصلا چرا به زکات میگن زکات؟ زکات تزکیه یعنی پاکسازی، یعنی پاک کردن. میگه زکات بده یعنی مالیات بده، انفاق کن برای که خودت پاک بشی و رشد کنی، برای که آدم بشی، برای که ما وقتی آدم میشیم که بگذریم از منافع خودمون، بگذریم از منافع خودمون، بگذریم. ما نمیتونیم بگذریم از منافع خودمون. مذهب رم در حد آش خوردن آش و شله زرد و سینه زنی و اینا هممون پاش هستیم، ولی اون جایی که از منافعمون باید بگذریم نیستیم دیگه، کم میشیم. هرچی این منافع بیشتر میشه کمتر میشه، تا اون جایی که باید کسی از مالش بگذره دیگه کمتر میشه. امام حسن تو تاریخ نقل شده که ایشون چند بار اموالشو کلا نصف کرد و خدا نصف کرد، یعنی نصف اموالشو یه مرتبه کلا هر چی داشت داد به فقرا، دوباره از اول شروع میکرد. این معنویته. امام حسن مجتبی تو روایت داره که چند بار اموالش را با خدا تقسیم کرد، یعنی هر چی داشت همون لحظه تصمیم گرفت نصف میکرد، نصفشو به فقرا توزیع میکرد دوباره. ما موقعی که منافع مالیمون در خطر گفته به اسم مذهب اون جاهایش بودون، ما مذهبی نیست، کم مذهبی هم نمید که اونجاها مذهبی، بعد بحث جان پیش بیاد دیگه مذهبی وجود نداره، همه سوراخ موشید. مذهبی اونجایی که دیگه جان در خطره، اونجا ارزش مجاهد و شهید اونجا معلوم میشه که عزیزترین چیزی که داره شهید و مجاهد میده، میگه من اینجاش هم مذهبی هم، من اینجای هم مذهبی هم، من فقط موقع سینه زنی و روز خونی و شل زرد و آش خوردن و اینا من اونجا مذهبی، اینجا هم من مذهبی هم. اینا این مذهبی که ارزش داره، ولی اون مذهب در حد مناسک عمومی و اینا به شما بگم همه دنیا از این مذهبا دارن، بودایی ها مناسک مذهبی دارن، مسیحی ها دارن، یهودی ها دارن، بت پرست ها دارن، همه دنیا شما برید یک مناسکی دارن، یه آداب و رسوم مذهبی دارن. این آداب و رسوم که کافی نیست، اینا شروع مذهبه، ما خیلی میکنیم اینا پایان مذهبه. اصلش همین است که اینا گفتن به ما که ما اهل این کارا نیستیم. دوباره من تأکید میکنم تو فرهنگ پیغمبر و اسلام ثروت بد نیست، تراکم ثروت یعنی عدم توزیع درست ثروت، عدم تولید ثروت به روش درست، عدم مصرف ثروت به روش درست، اونا بده و اون غلطه. برای که تو تعابیر اسلامی هست که پول باید مثل خون که در سراسر بدن در حرکته، پول و سرمایه باید در سراسر جامعه در حرکت باشه. اگه یه جا خون جمع بشه، لخته بشه، یه جایی کم خون باشه، سکته اتفاق میفته، سکته مغزی یعنی همین دیگه. سکته یعنی همین، یه جایی خون جمع میشه حرکت نمیکنه، یه جایی هم دچار کم خونی میشه. اگه ثروت تو جامعه یه جایی جمع شد، یه دی اینقدر پول در آوردن از راه حرام و حلال، چون از راه حلال نمیشه زیاد پول در آورد، از راه حرام و حلال با توجیه ولو با توجیه پول در میارن، بعد نمیدونن چیکار بکنن با این پولا. بعد دنبال مثل کسی که دیدن نشسته بود داد میزد، میگفتن چته، میگفت درد میگیره، میگفتن چرا، گفت سوزن، میگفتن خب چرا سوزن میزنی، خودشون به خودشون سوزن میزنن، خودشون دردشون میاد بعد داد میزنن. یک قشر مرفه سرمایه‌دار اهل اسراف و تبذیر تو جامعه ماست و تو همه جوامع هست، اینا قرار بود کنترل بشن، ادب بشن، تعدیل بشن، نه که سوار ما بشن. اینه این مسئله. یعنی اصلا انبیاء آمدن هم میگه ما مبعوث شدیم برای انفاق مال، نه برای جمع مال. این معنویتی که امام حسن و حضرت رضا سلام الله علیه خواستن و آوردن. اگر ثروت در راه درست، ثروت خوبه، تولید ثروت لازمه، توزیعش و مصرفش همه اینها لازم و واجبه. یه روایتی هست از امام حسن، حالا اینم عرض بکنم، میفرماد اگر کسی بگن به من بگن یک کسی هست پول دوست نداره، مال نمیخواد، من میگم این یا دروغ میگه یا دیوانه است. این روایت از امام حسنه. همین امام حسن علیه السلام که میفرماد محبت انسان به پول یعنی محبت به امکانات زندگی، یعنی هر کسی دوست داره زندگی مرفه شرافتمندانه متعادلی داشته باشه، این بد نیست، این اسمش دنیا طلبی نیست. ای که ما هممون میخوام یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم، باید پسر جوان، دختر جوان دوست داره ازدواج داشته بکنه، آلونک خونه داشته باشه، کار داشته باشه، اینا دنیا نیست، اینا خودش آخرته، اینا آخرته. و اتفاقا اون صوفی منحرفی که امام باقر رو دید ظهر تابستون، دید ظهر تابستون داره بیرون بیل میزنه اینا، آمد اون خیلی حساب چیز بود، اینا به امام باقر علیه السلام گفت که به به پسر علی و اهل دنیا میگی آقا اینقدر حرص نزن، سر زور تابستون تو گرما آمدی دنبال دنیا. امام باقر فرمود این دنیا نیست، این آخرته، من آمدم نون حلال برای خودم و زن و بچه‌م و زندگیم تأمین بکنم، تأمین زندگی آبرومند آخرت، دنیا نیست. یا اون کسی که دیگه آمد پیش امام صادق و بیرون یک لباس چیز پشمی خیلی خشنی پوشیده بود، راجع به امام صادق یا حضرت رضا الان شک کردم من، بعد گفت که دید امام رضا یا امام صادق هم یک لباس عادی متعارف چیزی پوشیده، گفت که آقا میکنم به آخرت فکر کنه، اینقدر تن بدن تو به این چیزا عادت نده، به این لباس های خوب و خوش رو بیدا. بعد امام گفت بیا، آمد جلو این پیرهنش رو، پیرهن روش رو زد کنار، زیرش نشون داد، دید اون زیر پیرهنیش لباس خشن، لباس خشن و بسیار ساده. امام بهش گفت که ببین این زیریه مال خداست، برای خدا پوشیدم، این رویه رو برای مردم، برای که ما آدم متعارفی معنوی این نیستش که اون کلش رو ببره تو خیابون که ببین آقا خیلی عارفه، این خیلی عارفه، چون با بقیه فرق میکنه. اصلا عارف نباید با بقیه فرق کنه. اینا اگه هر کی میبینیم با بقیه مردم فرق داره، ببین عارف نیست، دروغ میگه، یا کلاه خودشه برمیشه یا کلاه مردم داره برمیداره. عارف و صادق و مؤمن اینا عین بقیه هم، اصلا آدم نمیفهمه. تو روایت داره که بین شماها کسانی هستند که در زمین گمنامند، در آسمان ها مشهورند پیش خدا. یعنی اصلا شما نمیفهمین این آدم جزء اولیاء خداست، ولی تو آسمان ها مشهوره. برعکس بعضیا که تو زمین مشهورن، اونجا هیچ کس نمیشناسهشون. حالا مقصود اینه که امام بهش گفت که آقا این پیرن زیریه که خشنه، این رو من برای خدا پوشیدم، این بالایی برای مردم پوشیدم، برای که من آدم عادی هم، من نمیخوام با بقیه مردم فرق داشته باشم که به من بگن این آقا خیلی معنویه، خیلی عارفه. اما تو اونجا داره که امام دست کردن گفتن این بالایی رو برای مردم پوشیدی، زیرش یه پیرهن نرمی پوشیده بود، گفت این زیریش هم برای خودت پوشیدی، این زیریش برای خودت پوشیدی، این بالایی که لباس خشنه به حساب مقدسی و مثلا خیلی عارفه، این رو پوشیدی برای سر کلاه مردم رو برداری، اون پیرن نرمه هم زیرش پوشیدی برای نفست، برای که خوش بگذره بهت. این فرق معنویتی که امام میگه، امام معصوم میگه، معنویت اسلامی با معنویت از نوع صوفیانش. تو تفکر اسلامی امام میگه که او کسی که میگه واجب است کسی بر خانوادش آسان بگیره، خیال نکنه کسی بزنه بچه‌اش سخت بگیره این خدا ازش راضیه. تو روایت داره که تا میتوانی باید، از خود امام حسن علیه السلام که باید بر زن و بچه آسان بگیری، باید اونا احساس راحتی کنن تو زندگی، وظیفه شرعیته، نباید با فشار و با ریاضت اونا چیز بکنن. حالا البته بحث ریاضت اختیاری، اگه خداشون کسی اهل معنا و اهل تقوا هم که ما ها نیستیم، اونا هستن، خب اونا بکنن. اما در مورد عادی مردم امام حسن میگه باید به فکر خانواده باشی، زندگیتون باید تامین باشه. هر کی بگه من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا دیوانه است احمقه. خیر، مال لازمه برای زندگی، مگه میشه بدون پول زندگی کرد؟ مگه میشه بدون مال زندگی کرد؟ شعاره، همه احتیاج دارن به یه مقدار. مطلب تمام بحث اینه که همین آدمی که حرف رو میزنه، میگه اگه کسی گفت من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا منافق، همین آدم، همین امام، حالا روایتی که خدمتتون میخونم از ایشون، کسی است که میگه در تمام زندگی ارشادت که میگه تمام زندگی و همه اون چی که داری، ارزش این که وقتی داری به یک محروم و فقیری کمک میکنی او احساس حقارت بکنه، تمام این اموال ارزش او، حقارت او یک انسان رو، ارزش تحقیر یک نفر رو نداره. اینه فرقش، یعنی معنویت و مادیت ببینیم تو فرهنگ اینا چیه. اگر پول درست در جای خودش مصرف شد، یعنی نیازهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صنعتی، هنری، علمی، بهداشتی، سیاسی، حقوقی، دفاعی، امنیتی جامعه، اگه پول و سرمایه و ثروت در این مسیر به کار رفت، این ثروت و پول خیره، خیره. اگر در خلافش عمل شد، از راه نامشروع و با ظلم دیگران به دست آمد و در راه نامشروع صرف شد، بعد کسب شد و بعد استفاده و مصرف شد، همین به ضد خودش تبدیل میشه، همین منشأ فساد میشه. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. والسلام عليكم ورحمة الله.